نتوانن اون نقش اجتماعی که باید رو ایفا بکنن، اما همچنان در همون گوشه‌گیری شروع کردن به تربیت شاگردانی که بعدها ثمرش رو دیدیم. از زبان شما بیشتر زندگی ایشون رو مرور میکنیم، بفرمایید.
بله، در سیره امام سجاد سلام الله علیه اون چه که خیلی مشهور بین ما و بین مردم همین چیزایی که دوست عزیزمون هم فرمودن در فرمایشاتش، حضرت مشهور هستن به زین العابدین، سید و ساجدین، دعا، عبادت، سجده های طولانی، و این باعث شده که وجوه دیگر شخصیت امام، هر امامی ظهوراتش در یک امری غالباً بیشتر بوده، اون وجوه دیگرش مقفول واقع شده. من خیلی سعی کردم امروز به اون وجوه دیگر شخصیت امام سجاد پردازم و سیره حضرت رو در تعاملات اجتماعی یک مقداری بررسی بکنیم و ببینیم آنچه که از دعا و عبادت هست خیلی شنیدیم، ببینیم تو مسائل دیگه سیره حضرت چطور بود. مورد اول اهمیت رو به خانواده رو من نوشتم اینجا برای خودم، من که در وسائل شیعه روایتی نقل شده که حضرت فرمود من وقتی دیگه من عربیاشو نمیخونم که چون وقتی خیلی زیاد گرفته نشه،
بله بفهم،
وقتی من وارد بازاری بشم و پولی همراه هم باشه، اینی که یک گوشتی یا چیز دیگه ای رو بخرم که خانواده من به اون مشتاق هستن در نظر من مهمتر از اینه که بنده ای رو حتی بخرم و آزاد بکنم. یعنی این اهمیت به خانواده رو ما باید ببینیم در سیره اجتماعی امام سجاد که این رو با عبادات بزرگ مقایسه میکنه. مسئله دیگه مسئله خدمت به خلقه، یعنی فراتر از خانواده آدم بتونه به دیگران همواره خدمت‌های گسترده داشته باشه که ما می‌بینیم از بالاترین عبادت‌ها خدمت به مردم. باز در بهار الانوار مجلسی هست که حضرت جز با کاروانی که در اون کاروان غریبه باشه و مردم او رو نشناسن حضرت مسافرت نمی‌رفته و در اون کاروان هم شرط می‌کرد که من حتما باید جز اون افرادی باشم که از خدمتگزاران این کاروان هستم. یک بار شخصی از حضرت میپرسه که شما چرا خودتون معرفی نمیکنید در کاروان هایی که هستید؟ حضرت فرمود من دوست ندارم از وابستگی که به نام پیغمبر دارم استفاده کنم، من دوست میدارم خادم مردم باشم، نه اینکه اونها بخوان به خاطر اینکه من فرزند پیغمبر هستم اونها میخوان به من خدمت بکنم. باز در نقل های دیگه هست حضرت وقتی جای رد میشد مثلا یک مانع کوچیکی در راه میدید، سنگی، کلوخی، چیزی که مانعی بوده در راه، همیشه مقید بود پیاده بشه از راه. ببینید شما میگید که حکومت حضرت رو منع میکرد از اینکه برکات گسترده اجتماعی داشته باشه. بله، هر کسی که با حکومت در ارتباطه میتونه تاثیرگذاری خیلی بزرگی داشته باشه، ولی وقتی انسان رو منع میکنن از این تاثیرگذاری بزرگ، در حد کوچکتر آدم فعالیت خودش رو نباید ترک بکنه. ببینید امام میگه پیاده میشد، اون مانع رو با دست مبارکش برمی‌داشت از راه. مسئله دیگه رسیدگی به نیازمندانه. حالا من خدمت به خلق رو گفتم،
بله.
این گروه خاصی از خلق نیازمندانه. خیلی کوتاه بخوام عرض بکنم، حضرت حداقل در یکی از نقل‌ها از احمد حنبل که از بزرگان فقهای اهل سنته میگه حداقل 100 خانواده رو در مدینه غذا میداد و تأمین میکرد و بسیاری اوقات شبها حضرت با کیسه های درهم و دینار ناشناس به در خانه مردم میرفت و به اونها پول میداد و این قضیه مشخص نشد تا بعد از مسمومیت و شهادت امام سجاد که این نیازمنده دیدن این کمک ها قطع شد و فهمیدن که این کار امام سجاد نیست. یعنی حضرت در همین حال که دور بودن از شرایطی که حکومت باشه و بخواد حکومت تحت فشار حد اکثری قرار میداد، حضرت رو باز هم در همون مقداری که توانش بود و در اون مقداری که دستش میرسید از خدمت‌های اجتماعی و مواسات با مردم فرو گذارد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون و نکته‌های خوبی که فرمودید درباره زندگی ایشون. امیدوارم که همه ما به خصوص به قول شما در اون بخش‌هایی که ممکنه کمتر بهش توجه بشه در زندگی بزرگان به اونها هم بیشتر توجه کنیم. سپاسگزارم.
من هم از شما تشکر می‌کنم. التماس دارم.
ارادت، خدا نگهدارتون باشه. در ایام الله دهه فجر هستیم. یک بار دیگه هم ویژه به شما این ایام رو تبریک میگم. انقلاب اسلامی ایران دستاورد همه اقشار مختلف و آحاد جامعه است و چنین ملتی آگاه بوده و بصیرت دارند.
سلام و درود بر شما پیرزنانی که در صفحه اول مجاهده بودید، خداوند شماها را حفظ کند.
شروع بی پایان
زنان فعال در جبهه انقلاب یک روزی نقش آفرینی برجسته ای کردند، هم اندکی پیش از پیروزی انقلاب، هم در اوایل انقلاب، هم در دوران جنگ تحمیلی. زنان فعال در جبهه انقلاب از خودشون حضور نمایانی نشون دادن. نگذارید حضور نمایان زنان فعال در جبهه انقلاب کمرنگ بشه.
از دامن زن مرد به معراج می رود.
بعضی چیزها در زندگی برکت عجیبی دارند، مثل مهریه‌ای که سید حسن حسینی به همسرش داد.
اینجا مهریه منه، همسر مخالف کار کردن من بود، گفته که من این قسمت رو بهت میدم، بده رهن و اجاره مهریت.
یک طبقه از منزلش که به جای اجاره دادن و کسب درآمد صرف امور خیر شد و رونق گرفت.
و یه روز گفتن به حساب بابا نظر شیشم یه بی بی جون هست روزه داره، اومدیم طبقه بالا روزه بود، اونجا آشنا شدیم. بعد گفتن میخوان اینجا یک مکانی تشکیل بدن طبقه پایین، انشالله بیان کمک کنی. اینجا مسکونی بود دیگه، حالا الان تغییر شکل پیدا کرده. بعد دیگه اومدیم باهاش، از همون سال 93 آشنا شدیم، یواش یواش جذب شدیم.
هر کس وصف این مجموعه و فعالیت‌هایش را میشنود دهانش به تعجب از این همه خیر و برکت باز میماند.
۱۲۰۰ تا مددجو داریم که توی محله شناخته شده است، که اگه کسی بخواد ترک کنه، وضعیت مالی خوبی نداشته باشه، با کمپایی که صحبت کردیم، خانواده خودت فرد بخواد ترک کنه میبریمشون ترک میدیم، بعد خانواده میان تحت پوشش ما تا شش ماه. فرد که ترک میکنه باز دوباره با یک کارخانه که قبلا صحبت کردیم میرن سر کار. پارسال تا الان 48 نفر ترک کرد.
بی بی زهره جوانان روزهای پرشور و حرارت انقلاب بود و این روزها فعالیت انقلابی خودش رو در چهار دیواری امن منزل خودش انجام میده و تمام دغدغش ایجاد عدالت، احیای کرامت انسانی و رشد و تکامل انسانها در جامعه است.
گفته مثلا بچه یتیمه، جهاز نداره، اینا من کمک کردم بی بی جان.
با این کمک هایی که شما تا حالا جمع کردین چند تا زوج رو فرستادین خونه بخت؟
خیلی بی بی جان، چند تا فرستادین؟ خیلی ان ماشاءالله. بله همینجا مجلس عقد داشتیم.
چهار دیواری ساده و کوچک اما جریان سازی که حالا ده ها نفر از بانوان محله را کنار هم جمع کرده.
کارگروه ازدواج آسان مسئول داره، کارگروه تحقیقمون مسئول داره، کارگروه زیارتی ویژه سالمندان که ما هر چهارشنبه که از خادمیاران خودمون وسیله نقلیه دارن میبرن سالمندان رو حرم زیارت میبرن میارن. هم کلاس درسی گذاشتیم که تقویت بشه برای سال آیندهشون، هم کلاس کیف بافی داشتیم، عروسک دوزی داشتیم، سفره آرایی داشتیم، خیاطی داشتیم.
و با توجه به اینکه اینجا شاید یکی از محله‌های کم برخوردار شهر باشه، یه زمینه میشه برای که مهارتی یاد بگیرن و بتونن کسب درآمدی داشته باشن.
آره درسته، ما میگم چون مثلا بچه من یا دختر من میاد اینجا یاد میگیره اون کلاسو و خودش میشه مربی.
زنان در روزهای پرتب و تاب انقلاب اسلامی ایران نقش‌های متفاوتی داشتند، انقلابی که با مشارکت زنان همراه بود و امروزه نیز زنان در فعالیت‌های مختلف حضوری پررنگ و مؤثر دارند و همچنان ثابت کردن که پیشتاز جنبش‌های مختلفی هستند.
حضور تو دلیل این عمر شد، به لطف روشنایی دل تو بود که
سیزده و 39 دقیقه همچنان همراه شما هستیم با مجله رادیویی سرزمین من از شبکه رادیویی فرهنگ و حالا صفحه دیگر.
آن سوی تاریخ.
همراه میشیم با جناب آقای ساجدی عزیز، تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای ساجدی سلام بر شما.
سلام به شما.
سلام بر دوستان ارجمند، مجریان محترم و شنوندگان خوب، در خدمت شما هستیم.
متشکرم.
سلامت باشید. در ادامه مقایسه انقلاب اسلامی سال 1357 با سایر انقلاب ها امروز هم در خدمت شما هستیم.
خدمت شما عرض کنم که ما طی چند روز گذشته گفتیم یکی از ویژگی های انقلاب اسلامی غیر مسلحانه بودن هست. یک بچه وجه دوم این بود که غیر حزبیه و امروز میخوام بگیم که یکی از ویژگی های دیگر انقلاب اسلامی اینه که دینیه. دینی بودن یعنی چی؟ ببینید، در اصلی که آقای مارکس میگفتش که مذهب عامل تخدیر توده هاست، عامل عقب افتادگی توده هاست، صریحا در مانیفست مارکس هست، به دین افیون توده هاست. پس جناح چپ به این ترتیب با دین مخالف بود. در زمانی که جناح راست معتقد بودن که جوامع مذهبی امروز دیگه کارایی ندارن، امروز دین چیزی ندارن، یکی از مانیفست های آقای دانته و روبسپیر در انقلاب کبیر فرانسه 1787 همین بود، گفتن ما چیزی میرم مذهب رو برستر نمیشنسیم. آقای ماو در خاطرات خودش همین رو میگه. پس ببینید، در یک اصلی که جرس روشنفکری جریان های چپ بود و حتی در ایران خودمون در جلو دانشگاه کتاب های چگوارا و دیگر رهبران چپ رو میفروختن، یک انقلاب شکل میگیره با ماهیت دینی، یعنی تمام تئوری های اونها رو تخطئه میکنه. شما که میگفتید جان دین عامل افیون توده هاست، عامل تخدید هاست، چگونه تونستید جامعه 35 میلیونی اون موقع کشور رو به هم بزنه و عمل اونها رو به روی صحنه بیاره؟ پس دین میتواند محرک جامعه باشد. میشه با جرأت و اعتراف کرد با صدای بلند که بعد از بعثت پیامبر اسلام در 1400 سال پیش، برای اولین بار است یک جامعه دینی، مذهب میتواند عامل تحرک و چرخش جامعه باشد و ایران رو به این روز برسونه. اگر خاطر اون دوستان که اون مقدر رو درک کردن بدونید، آقای برژنف در نامه‌ای که به امام خمینی می‌نویسه به این دلیل وارد افغانستان میشه که جامعه انقلابی ایران احتمالاً ترکش های جامعه دینی ممکن به افغانستان برسه.
بله.
در همون مقطع آقای مشدایان وزیر جنگ اسرائیل میگه بزرگترین زلزله تاریخ رخ داده که ترکش هاش به ما بعدن میرسه، یعنی امروز.
بله.
جامعه دینی یکی از عوامل مؤثر تحرک جامعه است، در اصلی که معتقد بودن دین منجر به عقب رفت جامعه هست.
بله، نکته جالب توجهی است. خیلی متشکرم از حضورتون و تحلیلتون. آقای ساجدی با شما خداحافظی میکنیم.
سپاسگزار ما آقای ساجدی عزیز. تا فردا، خداحافظ.
ساواک به روایت دکتر غریبی، معاون پژوهشکده تاریخ معاصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. از اونجایی که ماهیت رژیم پهلوی یک ماهیت وابسته بودش و به عبارت یک دولت غارتگر بود و عامل خارجی همیشه در واقع تکیه‌گاه اصلی این رژیم بود، به تبع سازمان اطلاعات و امنیتی که در سال 1335 در ایران شکل گرفت، در واقع در چارچوب منافع و مقاصد تعصب‌بار و بدفرجام هم رژیم پهلوی هم عوامل خارجی و که امریکا و انگلیس و کشورهای قدرتمند خارجی بود. به همین منظور تشکیلات ساواک همیشه در جهت منافع این تشکیلات داخلی و بیرونی عملیات میکردش. در واقع میتونیم بگیم که روب ایجاد کردن و مرعوب کنندهی که رژیم پهلوی داشتش در همین راستا رو میتونیم تعریف بکنیم. در واقع ساواک در کنار ژاندارمری، در کنار شهربانی، در کنار رکن دوی ارتش و سایر منابع اطلاعاتی، وظیفه پاسداشت از منافع داخلی و خارجی رو داشت. به همین منظور همیشه ساواک در برخورد با مخالفین سیاسی و مذهبی با شدیدترین روش‌ها مقابله می‌کرد و هیچ کاری ابا نمی‌کردش، که به هر حال در آینده انشاءالله در رابطه با همین موضوعات بحث خواهیم کرد که چگونه ساواک با روش‌های قتل درمانی، شکنجه، ارعاب و موضوعات دیگه و سانسور و به هر حال زندانیان سیاسی مدارسی که روز به روزم عددش در دوران پهلوی خصوصا دو دهه 40 و 50 زیادتر میشد، اقدام به سرکوب میکرد. در واقع ماحصل 22 سال سابقه تشکیلاتی ساواک از سال 1335 تا 57 جز ارعاب، جز قتل، جز شکنجه، جز تبعید ماحصلی نداشت که در نهایت در جهات مقاصد قدرت‌های بزرگ، شرکت‌های چند ملیتی و رژیم پهلوی، از طرفی هم سرمایه‌داران داخلی که در راستای منافع سرمایه‌داری جهانی حرکت می‌کردند بود.
سپاسگزاریم از دکتر غریبی عزیز و همچنان از شما دوستان شنونده که همچنان همراهی میکنید با مجله رادیویی سرزمین من از شبکه رادیویی فرهنگ. و حالا صفحه آخر.
امروز در تاریخ سرزمین من،
و حالا همراه میشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما.
سلام آقای مختاری.
سلام عرض ادب خدمت شما جناب منوی، جناب مؤمنی و شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون بخیر باشه.
متشکرم.
سلامت باشید. وقایع تاریخی امروز رو از زبان شما گوش میکنیم.
خدمت عرض کنم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1327 به حزب توده در چند روزی غیرقانونی اعلام شد. حزب توده از مهر 1320 فعالیت خودش رو آغاز کرده بود در زیر سایه سلاح و چکمه سربازان شوروی که در اون زمان ایران رو اشغال کرده بودند و خودش ابتدا یک حزب ضد فاشیستی معرفی میکرد، اما معلوم بود که وابسته به اتحاد جماهیر شوروی هست و خب اقدامات مخربی علیه منافع ملی داشت، از جمله خب میتونیم شاخه حزب در آذربایجان پیوست به فرقه دموکرات آذربایجان و خود حزب هم به دستور برادر بزرگتر که شوروی بود از اقدام فرقه حمایت کرد. شاخه نظامی حزب یک سری اقدامات تروریستی داشت و نهایت ترور ناکام محمد رضا شاه در 15 بهمن 1327 یکی از در واقع پیامدهاش اعلام کردن حزب توده بود، که البته با وجود اینکه اعضای مؤثر حزب دستگیر شدن اما حزب همچنان به فعالیت‌های خودش ادامه میداد، از جمله شاخه نظامی، تا اینکه بعد از کودتای 28 مرداد 1332 و متلاشی شدن شاخه نظامی و خروج بسیار از اعضای حزب از ایران، حزب به نوعی میشه گفت که یا اون حضور و ظهور و بروز رو در صحنه سیاست ایران نداشت. یعنی تا سال 32، یعنی کودتای 28 مرداد 32، با وجود غیرقانونی اعلام شدنش همچنان به فعالیت خودش ادامه میداد و در نیروهای نظامی به ویژه در ارتش اعضای حزب فعال بودند. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1357 که مراسم در واقع انتصاب مهندس مهدی بازرگان به نخست وزیر دولت موقت در مدرسه علوی برگزار شد. این مراسم با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی بود. امام خمینی فرمان نخست وزیری رو که صادر کردن در این مراسم توسط اکبر هاشمی رفسنجانی خوانده شد، به زبان فارسی و به زبان انگلیسی توسط دکتر ابراهیم یزدی و به زبان فرانسه توسط دکتر غلام عباس توسلی. و خب اون چه که در واقع در فرمان نخست وزیری مهندس بازرگان توسط امام یا حکم در واقع بهتر گفته بشه حکم، چون در واقع قبل از انقلاب به اون فرمان گفته میشد، حکم نخست وزیری مهندس بازرگان. نکته که درش خیلی مهم هست اینه که امام اشاره میکنه به در واقع فعالیت های ایشون در فعالیت های دانشگاهی، فعالیت های مذهبی و سیاسی ایشون و همچنین فارغ از وابستگی حزبی. و خب نکته اینجاست که خب حضور خبرنگاران داخلی و خارجی در این مراسم که در آمفی‌تئاتر مدرسه علوی برگزار شد نکته بارزی بود و نشون میداد که در واقع جهان پذیرفته که اتفاقات مهمی داره در این مدرسه رخ میده. و خب تنها کاری که بختیار کرد این بود که اعلام کرد اونچه که در مدرسه علوی رخ داده رو نمیپذیره. مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1372 که در گذشت علی اکبر کسمایی هستش، نویسنده، مترجم و روزنامه نگار. ایشون متولد تهران بودن، تحصیلاتشون رو در دانشکده معقول و منقول دانشگاه تهران انجام دادن. برای آموزش روزنامه نگاری به مصر رفتن و در اونجا با روزنامه نگاران چون تا حسین توفیق و توفیق الحکیم آشنا شدن. کارشون در روزنامه نگاری رو با روزنامه امید آغاز کردن، سپس سردبیر مجلاتی مثل سبا و وحید بودن، در مجله فردوسی مطلب می نوشتن و همچنین در روزنامه اطلاعات که نویسندگی می کردن و مدتی هم نمایندگی روزنامه به اطلاعات در مصر رو به عهده داشتن. و ایشون از پایه‌گذاران مجله اطلاعات هفتگی بودن.
آقای مختاری 20 ثانیه زمان. بله.
و در رادیو هم برنامه جوانان رو اجرا می کردن و بخوام از رایزن مطبوعاتی ایران در مصر هم بودن. از آثارشون آیین کامیابی هست که جایزه کتاب سال رو گرفت، جهنم دره و داستانهای از لابلای تاریخ. و آخرین مناسبت هم مربوط هست به سال 1385 که در گذشت اصغر پارسا هست. ایشون خدمتشون رو در وزارت امور خارجه آغاز کردن و قائم مقام دفتر عهدنامه ها در وزارت امور خارجه بودن و دبیر دوم سفارت ایران در چین. بله. و در مجلس 17 هم نماینده خوی بودن.
درست.
که بعد از کودتای 28 مرداد دستگیر شدن و ایشون در نهضت مقاومت ملی نشریه راه مصدق رو منتشر میکن و عضو هیئت مؤسس جبهه ملی دوم هم بودن. من این نکته فقط آخر که فرزند خصال خیشتن خاطرات ایشون هست که منتشر شد.
بله، خیلی متشکریم از حضورتون آقای مختاری اصفهانی.
ممنونم از شما اصفهانی عزیز. تا فردا خداحافظتون باشه. و حالا بشنویم صدای گرم شما دوستان شنونده.
سلام عرض شد، میلاد امام سجاد هم بر شما مبارک باشه. جوابتون گزینه یک هست. خدا حافظ شما.
پاسخ شما آقای شهرستانیه که شهردار تهران بود. اسلامی راد هستم. خدا حافظ.
سلام، گزینه دوم باشد. علیزاده هستم، برنده کانون از شیراز.
گزینه دو ابوالفضل از دانشکده. خدا نگهدار.
گزینه دو ابوالفضل از بروژه.
سلام، گزینه دو جواد شهرستانی. درسته. یوسف زرآبادی هستم از علمون.
لطفاً شما گزینه دو آقای شهرستانی می باشد.
جواب سوال گزینه دو جواد شهرستانی بوده از کرمی آمل.
سریع هم به پیامک‌ها بزنیم. آقای رضا حکیم از مشهد مقدس گزینه دو، خانم مردانی از شهر کرد گزینه دو و دوست دیگری هم 0911-46-62 گزینه یک رو انتخاب کردن. پرسش این بود که اولین مقام پهلوی که با حضور در مدرسه علوی استعفای خود را به امام راحل تقدیم کرد چه کسی بود و حالا پاسخ آقای مومنی.
قبل از پاسخ چون آقای جواد سعیدو در موردش چیزی نگفتم اینو بگم که ایشون پزشک بودن و نماینده ساری و آخرین رئیس مجلس شورای ملی بودن که البته دیگه به استعفا نرسیدن و تا آخرین روز یعنی تا 22 بهمن هم این عنوان رو داشتن. اما پاسخ آقای جواد شهرستانی است، هرچند که سید جلال الدین تهرانی از نظر زمانی زودتر استعفا کرد یعنی روز دوم بهمن، اما پرسش ما این بود که در مدرسه علوی استعفا نامه خودش رو چه کسی تقدیم امام خمینی کرد که پاسخ جواد شهرستانی.
بسیار سپاس از همراهیتون آقای مومنی عزیز.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
و همینطور سپاسگزارم از همراهی شما دوستان شنونده. تا فردا رس ساعت 13 خداحافظ.
راه تهران پارس که بازار بزرگ زیباست، همه جنساش نفیس و اعلاست، هم مهد فرش هم مهد کالا، مخصوص همه آدم با حالاست، همه جنساش که جور جوره توی تهران شده نمونه، هم مهد کالا هم مهد فرشه، همه ی جنساش میدرخشه.
تهران سراح تهران پارس، بزرگ بازار تخصصی لوازم خانگی و فرش، مهد کالا مهد فرش.
بعضی ها دوست دارن یه موضوعی رو خودشون راستی آزمایی کنن، به خصوص اینکه اون موضوع مربوط به سلامتیشون باشه. ادعای محصولات بدون قند کامبر رو با یه تست ساده قند خون قبل و بعد از محصولات کامبر به خودتون ثابت کنید. شیرین اما بدون قند. با کامبر لذت خوردن همراه با سلامتی. سالم باشید.
ماشین لباسشتون راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگر گفیس بود، تو باز میگردت باسه، حتی تو گل و باسه.
کارخانه قالی شویی عدید، تلفن سفارشات 021-47-04. عدید نماد قدمت و خدمت.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره‌ای ایدئال نیست.
اینجا سرای بزرگ ایرانیه، بزرگ و وسیع به وسعت قلب‌های شما، جایی که همه شرایط رو فراهم کرده تا به هیچی جز یک خرید دلچسب فکر نکنین. انقدر وسیع و کامله که باید حواستون باشه وقت کم نیارین. تو بازار تخصصی سرای ایرانی برای هر کالایی کلی انتخاب دارین که باعث میشه به راحتی مقایسه کنین و مناسب با شرایط خودتون بهترین رو انتخاب کنین. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراح افسریه.
سیاوش 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 سیاوش.